اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. یک مقام نظامی اردوی آمریکا گفت که در حمله راکتی هفته قبل نیروهای آمریکایی بر یک گردهمایی طالبان در ولایت هلمند، حداقل 50 نفر کشته شده است. دگرمن مارتین اودانل، سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا در افغانستان، گفت در این حمله از سیستم راکت اندازهای مجهز با جی پی اس یک مرکز سوق و اداره طالبان در ولسوالی موساقله ولایت هلمند هدف قرار داده شد. اودانل گفت که در این حمله حداقل 50 تن از رهبران طالبان کشته شدند. به تاریخ 24 ماه می اردوی آمریکا از این حمله خبر داده بود، اما شماره تلفات را در بر نداشت. سخنگو اضافه کرد که شماره دیگر از مقام‌های طالبان که تعدادشان مشخص نشده است در حملات هوایی در روز اخیر در افغانستان کشته شدند. مسلمانان شیعه در افغانستان در سالهای اخیر به گونه روزافزون هدف حملات مرگبار به ویژه از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفتند. گزارش سال 2018 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی‌های دینی به گونه ویژه از حملات داعش بر مسجدهای شیعیان در کابل و هرات نام برده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا حاکی است که وضعیت بی‌ثبات امنیتی در افغانستان بر آزادی دینی در آن کشور اثر منفی بر جا گذاشته است. این گزارش کشورهای جهان را به تأمین امنیت و محفوظ داشتن اقلیت‌های دینی و مذهبی از خشونت ترغیب کرده است. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان چون اندوها، مسیحیان و سکه‌ها نیز معرض به خطر بوده و نمی‌توانند آزادانه و آشکار مناسک دینی‌شان را انجام دهند. پاکستان، ایران، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، میانمار، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، اریتریا، کره شمالی، روسیه و ویتنام در این گزارش به عنوان کشورهای معرفی شده است که آزادی دینی در آن مایه نگرانی شدید است. پلیس پاکستان میگوید مهاجمین مسلح ناشناس روز سه‌شنبه یک رهبر مشهور جامعه سکه‌ها در شهر پشاور را کشتند. شاهدان عینی میگویند مردان مسلح سوار بر موتورسیکل بر چرنجیت سنگ 52 ساله در داخل مغازه‌اش حمله‌ور شده و بعد از گلوله‌باری بر او از محل فرار کردند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. پلیس میگوید که حمله هدفمندانه بوده است. این رهبر جامعه سکه همواره در مورد حقوق سکه ها و موضوعات که این اقلیت مذهبی در ایالت خیبر پختونخوا و سایر نقاط پاکستان با آن روبروز صدای خود را بلند می کرد. ادامه اخبار. تندروان فلسطینی با پرتاب آوان و راکت به روز سه‌شنبه جنوب اسرائیل را هدف قرار دادند. این حملات در حال صورت گرفت که جت‌های جنگی اسرائیل اهداف را در سراسر غزه بمباردمان کردند. اردو اسرائیل گفت که جلو اکثر راکت ها را گرفتند، اما سه سرباز اسرائیلی در این حملات مجروح شدند و یک هاون در نزدیکی یک کودکستان قبل از باز شدن آن اصابت کرد. این درگیری ها در پی افزایش تنش بین غزه و اسرائیل در هفته های اخیر صورت گرفت که بیش از 100 کشته فلسطینی به جا گذاشت. یک پناهجوی ایرانی رد شده در آلمان دست به خودسوزی زد. پلیس شهرک کوپنگن میگوید این مرد 35 ساله بعد از آن که در داخل دفتر مهاجرین اوراق خود را نشان داده و از دو کارمند تقاضای کمک کرد، با ناراحتی و عصبانیت بوتل نفت را بر سر و جان خود پاشیده و آتش زد. این مرد ایرانی در حال حاضر با سوختگی شدید در یک شفاخانه بستر می باشد و تحقیقات در مورد قضیه آغاز شده است. و مقام ها در مالزیا می گویند یکی از بزرگترین ذخایر کریستال متامفتامین را کشف و ضبط کردند. قاچاقبران این ماده مخدر را به عنوان چای از طریق کشتی از میانمار به مالزیا انتقال می دادند. ارزش مواد ضبط شده که در داخل کانتینرها از یانگون به بندر کلانگ در حومه کوالالامپور منتقل شده بود به بیش از 17.8 میلیون دلار آمریکایی می رسد. 6 قاچاقبر مظنون نیز در ارتباط به این مواد دستگیر شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. حدود 40 روز می شود که شماری از معترضان در غزنی که خواستار برگزاری انتخابات حوزه‌ای در آن ولایت هستند، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند. مقام ها در غزنی می گویند که به دلیل مسدود بودن دفتر این کمیسیون، روند ثبت نام در ولسوالی ها و همچنان ثبت نام نامزدان شورای ملی و شوراهای ولسوالی در آن ولایت متوقف شده است.
مقام ها در ولایت غزنی می گویند که به دلیل مسدود بودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، روند ثبت نام رای دهندگان و نامزدان انتخابات هنوز در ولسوالی های این ولایت آغاز نشده است. حدود 40 روز قبل ده ها باشنده غزنی با برافراشتن خیمه تحصن دروازه دفتر کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را بستند. این معترضان خواستار حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایتند. ناظر حسین نبی‌زاده رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
دفتر کمیسیون انتخابات توسط جزایر مردم ما تحصیل کرده بسته است دیگه. دیروز هیئت هم آمده بود، تا هنوز خانم هیئت هم تصمیم بخواد ابلاغ نکردن برای زنا، تا به حال بسته است. دفتر باشه باشه زیر ثبت نام بنام بند است، ثبت نام رای دهندگان ولسوالی ها هم بند است. خیلی خوب مجموعه نشه مشکل است.
با آنکه طرح کوچکتر شدن حوزه های انتخاباتی که یکی از خواسته های معترضین در غزنی است، اما این مسئله در کابینه حکومت رد شد. حدود 10 روز پیش کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کماکان ولایات است و برای 10 کرسی کوچی ها و 1 کرسی اهل هنود و سیک تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که خواسته های معترضین توسط هیئت اعزامی مرکز به مقام ها منتقل شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد.
نشان هیئت خواسته زیر انتقال به مرکز با تفاهم به مرکز نشانه که متخمین لازم اتخاص خواهد شده. یک امیدواری دیگه که وجود داره هرچی که توابی کمیسیون مسئول بمانه باز هم برای 2 ماه در مناطق که تا هنوز مراکز پتنام فعال نشده، هر زمانی که فعال میشه تا 2 ماه در اون مناطق مراکز پتنام باز خواهد بوده و مردم میتونن که انشاءالله پتنام بکنن.
در 2 روز اخیر مذاکرات هیئت اعزامی حکومت مرکزی با تحسن کنندگان بی نتیجه مانده است. معترضین میگویند که اگر به خواسته های آنان مبنی بر تدویر انتخابات حوزه‌ای در غزنی رسیدگی نشود، آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. مولوی محمد اسماعیل روحانی رئیس شورای علمای غزنی و یکی از معترضین میگوید
خواسته های ما برآورده نشود، دولت بر ما جواب مثبت ندهد، اخیرا ما انتخابات تحریم میکنیم و ما از انتخابات مقاجعه اعلان میکنم. هم رئیس جمهور همتون میگم و هم که مروز همین حقیقت همتون گفتیم.
روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولسوالی های افغانستان 25 ماه ثور آغاز شد، اما در ولایت غزنی با گذشت بیش از 2 هفته این روند آغاز نشده است. شورای ولایتی غزنی نیز متوقف بودن روند ثبت نام رای دهندگان را در ولسوالی های غزنی نگران کننده میخواند و از حکومت خواستار حل این مشکل است. لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی:
و وقتی ثبت نام هم کم مانده، اما متاسفانه در غزنی هنوز همه جا بسته است، ولسوالی ها حتی شروع نشده، همه سردرگم ماندن.
بر علاوه مشکلات مدنی و خواسته های برخی از شهروندان غزنی، تهدیدهای بلند امنیتی یکی دیگر از مشکلات فراراه روند انتخابات در این ولایت شمرده می شود. ناامنی ها سبب گردیده که حدود 15 مرکز ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت غزنی نیز مسدود شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در رقم برگشت افغان‌های مهاجر از ایران به افغانستان دو برابر افزایش ادعا شده است. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این جمع افغان‌های با اسناد مهاجرت و بدون اسناد و مدارک شامل هستند. این در حالی است که رقم عودت از پاکستان نسبت به همین مدت سال قبل تنزیل یافته است. مصاحبه در مورد علت افزایش عودت کنندگان از ایران و نگرانی‌ها از اسکان مجدد آنها با آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. آقای بلخی، علت افزایش برگشت افغانای مهاجر از ایران به افغانستان چی هست؟ آیا شما از این مسئله خبر داشتین یا ای که یک تصمیم آنی و یک جانبه از طرف ایران است؟
نه، تصمیم مشترک است، نه تصمیم یک جانبه از طرف ایران. این تصمیم خودی مهاجرین هستند که برمیگردن به افغانستان میان.
شما و روز دوشنبه در مصاحبتان با رادیو آزادی فرمودین که عودت مهاجرین افغان نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته. علت از این چی است؟
علت از این شاید وضعیت که فعلا در افغانستان است، وضعیت انتخاباتی است. در مجموع اینا و تصمیم‌های شخصی افراد است که به هر دلیلی اونا به نتیجه رسیدن که پس بیان در افغانستان. و امسال تا کنون در این سه ماهی که در این پنج ماهی که گذشت، عدد کسایی که برگشتن به افغانستان دو برابر سال گذشته است. و اینا مهاجرین کارگر هستن، مجردین هستن، میرن در ایران، خب یک مدتی در اونجا کار میکنن، کارهایشان که بالاخره خب کارهای خودشان انجام میتن، بعد تصمیم میگیرن میان به خانه خودشان در افغانستان و مدتی در اینجا میمانن و تعدادشون دوباره باز پس میرن.
و اولویت کاری شما برای رسیدگی به برگشت کنندگان افغان از ایران چی هست که اینا دو برابر افزایش یافتن؟
اینه که از ایران میان مهاجرین کارگر هستن و تقریبا اکثریت نزدیک به اتفاقشان مجردین هستن و دولت افغانستان برای اینا کدام برنامه خاصی در برگشتشان ندارد. دولت افغانستان برنامه ارائه خدمات و کمک که داره برای مهاجرین و عودت کنندگان هستن که اونا فامیلی بوده.
در صورتی که حکومت افغانستان نتونه به وضعیت مهاجرین افغان رسیدگی بکنه، اداره UNHCR آیا میتونه که کمک بکنه؟
UNHCR همراه ما کار میکنه. مندت کاری UNHCR در رابطه با مهاجرین است که دارای مدرک هست یا به تعبیر دیگه بگیم پناهنده هاست، اونایی که در ایران هستن و در پاکستان هستن، که در ایران کارتای آمایش دارن و در پاکستان هم کارتای PR دارن، اونا تحت حمایت بسیار هستن، هم در ایران هم در پاکستان و هم زمانی که عودت میکنن. برای هر کدامی کسایی که عودت میکنه $200 UNHCR کمک میکنه. اما کسایی که فاقد مدرک هستن، که اینایی که ما شما سر صحبت میکنیم که از ایران پس میان، مهاجرین کارگر فاقد مدرک هستن، برای اینا UNHCR کدام پروگرامی نداره.
در حال حاضر برای برگشت مهاجرین کدام اشکال وجود نداره نزد وزارت؟
من فکر میکنم که کدام مشکل وجود نداره. عودت داوطلبانه را ما همیشه ازش حمایت کردیم و با این کشورها هم صحبت مایی است که عودت باید داوطلبانه باشن، مخصوصا برای کسایی که دارای مدرک هستن. در طی 4 سال حکومت وحدت ملی نزدیک 3 میلیون مهاجرین عودت کردن از ایران و پاکستان و از دیگر کشورها، و در 3 سال اخیر 2,500,000 عودت کردن و مشکل خاصی تا کنون در این رابطه وجود نداشت.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در گزارش سال 2018 وزارت خارجه ایالات متحده که در مورد آزادی‌های دینی منتشر شده، به گونه ویژه از حملات داعش بر مسجدهای شیعیان در کابل و هرات نام برده شده است. فشرده گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده را از سحر عظیمی می شنوید.
حملات بر شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. گزارش سال 2018 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی‌های دینی به گونه ویژه از حملات داعش بر مسجدهای شیعیان در کابل و هرات نام برده است. داعش در سال 2017 مسئولیت چندین حمله بر مسجدها، گردهمایی‌های مذهبی و اجتماعات شیعیان را در سرتاسر افغانستان به دوش گرفت. در اکتبر سال 2017 حمله مهاجم انتحاری داعش بر مسجد امام زمان در ساحه خیرخانه شهر کابل سبب کشته شدن 56 نفر و زخمی شدن کم از کم 55 نفر دیگر شد. پیشتر از آن حمله مرگبار داعش در مسجد الزهرا در شهر کابل بیش از 70 کشته و 135 زخمی بر جا گذاشت. همچنان به تاریخ 2 آگست سال 2017 حمله تندروان داعش بر مسجد شیعیان در ساحه بکرآباد شهر هرات سبب کشته شدن 29 نفر و زخمی شدن 64 نفر دیگر شد. گزارش وزارت خارجه آمریکا حاکی است که وضعیت بی‌ثبات امنیتی در افغانستان بر آزادی دینی در آن کشور اثر منفی بر جا گذاشته است. این گزارش کشورهای جهان را به تأمین امنیت و محفوظ داشتن اقلیت‌های دینی و مذهبی از خشونت ترغیب کرده است. حملات پیهم داعش بر اماکن مذهبی شیعیان در سال 2017 حکومت افغانستان را واداشت تا در یک اقدام بی‌پیشینه برای تأمین امنیت مساجد و تکایا به ویژه مساجد محلات شیعه‌نشین 500 میل سلاح را برای مردم محلی ساحات معروض به تهدید توزیع کند تا امنیت مساجد و تکایا را تأمین کنند. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان چون هندوها، مسیحیان و سیک‌ها نیز معروض به خطر بوده و نمی‌توانند آزادانه و آشکارا مناسک دینیشان را انجام دهند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی دینی کشورهای جهان را از رهگذر نگرانی‌های آزادی دینی و مذهبی به دو دسته تقسیم کرده است: پاکستان، ایران، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، میانمار، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، اریتریا، کره شمالی، روسیه و ویتنام در این گزارش به عنوان کشورهایی معرفی شدند که آزادی دینی در آن مایه نگرانی شدید است. افغانستان، آذربایجان، بحرین، کیوبا، مصر، هند، اندونزیا، عراق، قزاقستان، لاوس، مالزی و ترکیه در گروه دوم دسته‌بندی شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. دولت یوگندا می خواهد سیاحان و گردشگران بیشتری را نه فقط به سوی زیبایی طبیعی آن کشور جذب کند، بلکه می خواهد آنها را با تاریکی های تاریخ کشور آشنا سازد. دولت در نظر دارد که یک موزیم جنگی را گشایش بخشد که نماینده دوران جنگ های استعماری و معضلات و درگیری های اخیر در آن کشور خواهد بود. این موزیم خصوصیات شخصیتی را به نمایش می‌گذارد که بسیاری از مردم یوگندا ترجیح می‌دهند او را به خاطر نیاورند. رئیس جمهور ایدی امین را. حلیمه آتومانی خبرنگار صدا آمریکا از کامپالا گزارشی دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
یوگندا کشور است که از نام طبیعت زیبای خود به ویژه حیات وحش، حیوانات کمیاب، رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین خود در ترویج گردشگری و سیاحت استفاده می‌کند. سیاحت برای این کشور سالانه بیش از 1.3 میلیارد دلار درآمد به ارمغان دارد. در حال حاضر یوگندا قصد دارد در بخش گردشگری خود که ناشناخته است با کشورهای مانند آلمان، کمبودیا، ژاپن و رواندا بپیوندد. یک موزیم جنگی برنامه‌ریزی شده است که تاریخ طولانی جنگ یوگندا را نشان خواهد داد. نمایشگاه‌های آن روی عصر استعمار، جنگ اردوی مقاومت لوردز و حاکمیت هر ساله رئیس جمهور پیشین ایدی امین تمرکز خواهد داشت که در این دوران 500 هزار نفر به اثر آزار و اذیت‌های سیاسی یا قومی کشته شدند. این موضوعات ناخوشایند هستند، اما با باور کیواندا گادفری وزیر خارجه یوگاندا، گردشگری و سیاحت میتواند فرصتی برای نشان دادن و شناخت آن کشور و تاریکی های تاریخ آن به جهان باشد.
Can you imagine if you go to some countries, some people still believe.
آیا می توانید تصور کنید که شما وقتی به برخی از کشورها بروید می بینید که برخی ها هنوز فکر می کنند که این کشور توسط ایدی امین اداره می شود و برخی از مردم هنوز هم به خاطر امین از کشور ما هراس دارند؟ شما نمی توانید رهبر باشید و آنجا را ترک کنید. پس ما با یک محموله می آییم. آنچه که به آن گردشگری تاریک می گوییم باید در آن یک سابقه داشته باشیم. ساحات قتل عام چیست؟ چند ساحه آن در شمال یوگاندا قرار دارد؟
جان سیمپوا معاون ریاست هیئت مدیره در مورد گردشگری تاریک با گادفری اختلاف نظر دارد. او میگوید مردم یوگاندا برای بازدید و تماشای دوباره عصر ایدی امین آماده نیستند.
کدام یک از مردم یوگاندا حاضر است موزیم ساخته شود و بگویند این موزیم امین است، اینجا بیایید؟ زمان آن نرسیده، زیرا جامعه هنوز منقسم است. هنوز افراد هستند که خاطرات خوبی از آن دوره و از ایدی امین ندارند. آنها نه تنها به دیدن این موزیم نخواهند آمد، بلکه امکان دارد این مکان را بسوزانند.
موزیم جنگ از جانب برخی از جنرال‌های اردو در جنبش مقاومت ملی حاکم حمایت می‌شود که در جنگ چریکی سگانه لوی رو در سال 1986 یووری موزیوینی قدرت را به دست گرفت. کیپس فنگارو یک قانونگذار از شمال یوگاندا، منطقه‌ای که مهمترین جنگ را در تاریخ این کشور سپری کرده است، می گوید گردشگری تاریک کمک نمی کند که زخم‌های افراد را التیام بخشد که هرگز عدالت را تجربه نکردند. او می گوید اگر گردشگری تاریک تشویق شود، باید تمام قتل عام‌هایی را که در سرتاسر کشور اتفاق افتاده در آن شامل سازند.
You must also make tours to go to Teso.
شما همچنین باید گردشگران را به تسو فراخوانید، جایی که جنگ نیروهای مقاومت ملی منجر به قتل عام مردم شد. به عنوان مثال در موکو را که در آن سربازان نیروهای مقاومت افراد را در یک واگن قطار زنده سوزاندند. بنابراین هنگامی که می خواهید این جهت تاریک تاریخ گذشته را نشان دهید، پس آماده برای نمایش جنبه های مقابل آن نیز باشید.
مسئولان امور گردشگری و سیاحت یوگاندا می گویند یک قطعه زمین 2 هکتاری را برای ساخت موزیم جنگی اختصاص دادند، اما تاریخ گشایش آن هنوز مشخص نشده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان ملل متحد گزارش می دهد که جنگ داخلی 5 ساله در جمهوری آفریقای مرکزی شدت یافته و در حال گسترش در سایر بخش های آن کشور می باشد که حتی مناطق شمالی و مرکزی را که نسبتاً امن بود در بر می گیرد. لیزا شناین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را در این مورد تهیه کرده که رویا زمانی تقدیم می دارد.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که در حال حاضر مرکز بانگو و شهر بامباری که دومین شهر بزرگ و تجارتی آفریقای مرکزی می‌باشد و شهرهای پرامن شمرده می‌شد، مبدل به زون جنگ شده است. اداره‌های امدادرسان می‌گویند که اوضاع از قبل وخیم در این کشور در جریان سال گذشته بدتر شده بود. آنها میگویند که تشدید خشونت‌ها باعث گردیده است که شمار افراد بی‌جا شده داخلی تا 70% که نزدیک به 690 هزار در بیش از یک سال می شود، افزایش یافته است. در این حال تعداد از پناهجویان تا 25% نزدیک به 575 هزار رسیده است. نجات رشدی، هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی، می گوید که تشدید خشونت ها در ماه های اپریل و می باعث شد که شماری از پناهجویان به کشور همسایه کامرون و چاد پناه ببرند.
Meaning that a quarter of the population in Central Africa are not in a position actually
به این معناست که جمعیت مردم در مرکز آفریقا در حالتی قرار ندارند که زندگی عادی داشته باشند. آنها نمی توانند که کودکان خود را به مکتب بفرستند و به خاک خود دسترسی ندارند و نمی توانند که در برنامه‌های بازسازی و اعمار مجدد و برنامه‌های انکشافی اشتراک کنند.
این مقام ملل متحد افزود که 1 از 4 تن در کشور در حال حاضر به جا می باشد. رشدی میگوید که نصف از نفوس مردم تقریبا 2.5 میلیون تن نیاز به کمک های فوری بشر دوستانه دارند و متاسفانه ملل متحد فقط میتواند قسمت از آن چرا که این افراد به آن نیاز دارد فراهم کند، زیرا بودجه کافی در دسترس این سازمان در حال حاضر قرار ندارد. خانم رشدی افزود که سازمان ملل از درخواست 515 میلیون دلار با وجود اینکه سال 2018 نصف شده است، صرف 15% این مقدار را به دست آورده است. به گونه مثال، اداره بین المللی جهانی غذا مجبور شده است تا کمک غذایی خود را 2/3 کاهش دهد. مقامات ملل متحد از کشورهای اعانت دهنده خواسته است تا سخاوتمندانه سهم خود را در این راستا ادا کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک گزارش محرم ارشد نگرانی هایی را نشان داده که چینایی ها در یک دهه گذشته تلاش کرده اند احزاب سیاسی استرالیایی را تحت نفوذ خود قرار دهند. تحقیقات در سطح مداخله خارجی توسط صدر اعظم استرالیا در سال 2016 دستور داده شد که در آن پرداخت اعانه خارجی به احزاب سیاسی در آن کشور ممنوع قرار داده شد. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در زمینه گزارش ارسال کرده که تفصیل آن را از حفیظ آصفی می شنوید.
رسانه‌های استرالیایی ادعا دارند که این گزارش مداخله چشمگیر چینایی ها را در استرالیا نشان می دهد. مالکم ترنبول صدراعظم استرالیا میگوید که محتویات این گزارش محرم اما افشا شده از تلاش‌های چین برای نفوذ در سطح حکومت استرالیا تا شوراهای محلی و احزاب سیاسی خبر می‌دهد. جان گرانات مشاور سابق حکومتی یکی از خبرنگاران است که این گزارش را به نشر سپرده است. وی به گونه آشکارا در مورد این اسناد محرم سخن گفته، اما در ماه مارچ زمانی که در کمیته خدمات مسئله مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا حضور یافت، از نفوذ چین در استرالیا هشدار داد.
Under the uncompromising leadership of President Xi Jinping,
تحت رهبری انعطاف ناپذیر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، فعالیت های چین چنان گستاخانه و تهاجمی گردیده که ما دیگر نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. اسناد بسیار محرم باعث آن شد که کانبرا متقاعد شود تا قانون مداخله خارجی را در سال گذشته در پارلمان استرالیا ارائه کند، اما باید گفت که این قانون تا حال از سوی پارلمان آن کشور تصویب نشده است. مقام های استرالیایی می گویند که این قانون بر یک کشور خاص تطبیق نمی شود، اما تحلیلگران به این باورند که اقدامات استرالیا بیشتر چین را هدف قرار می دهد. در همین حال دونکن لویس، مدیر عمومی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، هفته گذشته گفت که کشورش با دخالت بی سابقه خارجی روبرو می باشد. او می گوید بازیگران خارجی مخفیانه تلاش می کنند تا دیدگاه های اعضای جامعه استرالیایی، رسانه ها و مقامات حکومتی این کشور را تحت تاثیر قرار دهند. بیجینگ قبلا صدر اعظم استرالیا را متهم کرده بود که وی بر ضد چین بوده و روابط دو جانبه چین و استرالیا را تیره می سازد. ترنبول باید مسیر درست دیپلماتیک را تحقق باشد. چین یکی از بزرگترین شرکای تجارتی این کشور است، در حالی که اتحاد نظامی دراز مدت کانبرا با ایالات متحده آمریکا یکی از موضوعات بسیار عمده امنیتی چین می باشد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج پیشکش می شود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.